استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک منبع معتبر محلی در قندوز می گوید که دو کودک بر اثر انفجار مرمی آوان در ولسوالی خان‌آباد جان دادند و دو کودک دیگر زخمی شدند. این منبع که خواست نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی امروز گفت که این مرمی عصر دیروز هنگام منفجر شد که کودکان با آن بازی می کردند. گفته شده است که قربانیان اعضای یک خانواده اند. یک مقام سی طالبان در ولایت بادغیس می گوید که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. دکتر صفی الله خادم، معاون ریاست صحت عامه بادغیس، بر رادیو آزادی گفت که موارد سرخکان در میان کودکان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته او در سال گذشته میلادی در تمام سال 375 مورد سرخکان در بادغیس ثبت شده بود. سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم فضاییشان را برای پروازهای تیارات روسی ببندند. برخی از کشورها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین دست به این اقدام زدند. سفارت ایالات متحده در مسکو دیروز با نشر اعلامیه گفته که تعداد زیاد از شرکت‌های هوایی پروازهایشان به روسیه و از آنجا را لغو کردند. در اعلامیه گفته شده که تعداد زیاد از کشورها حریم هوایی خود را بر روی طیاره‌های روسی هم مسدود کردند. و انتظار می‌رود اجلاس اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بحث درباره مسوده قطعنامه‌ای که تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم می‌کند امروز برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز خواستار برگزاری این اجلاس شد. در نشست شورای امنیت از میان 15 کشور 11 کشور به حمایت از راجع ساختن مسوده قطعنامه و مجموع عمومی ملل متحد رأی دادند. روسیه این مسوده را هفته گذشته ویتو کرده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته های این برنامه: دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم شرعی و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمی توانند به خارج از کشور سفر کنند عکس العمل نشان داده. در مورد برخی از اقدامات اخیر حکومت طالبان با یک تحلیلگر امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستهای خود سر از اونا بقبولانن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. از مسدود شدن ده‌ها شرکت تجارتی و ساختمانی در ولایت‌های شمال کابل به شما خواهیم گفت.
فیلن مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است.
در مسائل بین المللی از آخرین تحولات در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین جزئیات میدهیم. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از افغانستان سفر کنند عکس العمل نشان داده. ماهر مومند، یکی از اعضای این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که این اقدام طالبان در تضاد با حقوق اساسی و اصول تعریف شده سازمان ملل متحد برای حقوق بشر قرار دارد. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها و واکنش ها به محدودیت های روزافزون طالبان به دختران و زنان افغان. حکومت طالبان تصمیم گرفته که زنان افغان پس از این نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه در یک نشست خبری واکنش نسبتاً تندی در برابر خروج افغانان از افغانستان نشان داد. او گفت آن افغانانی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند، جلوشان گرفته خواهد شد. اکنون دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم طالبان در تضاد با اصل 13 اصول اساسی 30 تعریف شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. ماهر مومند عضو این سازمان به رادیو آزادی میگوید بر اساس این اصل هر کس حق آزادی رفت و آمد و اقامت به کشور خود و دیگر کشورهای بیرونی را دارد.
امیدوارند طالبان با اصول جهان جدید برابر شوند، محیط زندگی با ثبات را برای مردم فراهم کنند و آزادی مردم را محدود نسازند.
در همین حال برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی در برابر زنان می‌دانند. شینکه کروخیل یکی از فعالان حقوق زن:
این خود به خود یک تبعیض علنی برای مقابل زنان افغان و دختران افغان است. امیدوار هستم که سر این فیصله تجدید نظر شود، که در غیر از آن فکر میکنم که اگر واقعا این موضوع را محکم بگیرن، این خود به خود باعث عکس العمل خانواده ها و خانم ها و دخترها میشد.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز در واکنش به این تصمیم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته: زنان چون زن به دنیا آمدند، در جهان بینی طالبان گناهکار و محروم از حقوق اولیه چون حق سفر و گشت و گذار هستند. پیش از این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تحت نام توصیه اصولی بر زنان وضع کرد که بر اساس آن اجازه سفر بدون محرم در بیش از 40 کیلومتر برای زنان داده نمی شود. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را به معنی زندانی کردن زنان می داند. اما طالبان می گویند به حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد هستند، اما هیچ تعریفی از چوکات شرعی بیان نمی کنند.
حکومت طالبان روز گذشته از توقف روند تخلیه خبر داد. کشورهای غربی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان خواهان همکاری آنها در روند تخلیه شده بودند. در این مورد و برخی اقدامات اخیر دیگر طالبان و عکس العمل های غرب با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و از او در آغاز پرسیدم که این تصمیم طالبان چی معنا را دارد. او برایم گفت:
از یک طرف افغانایی که از افغانستان تخلیه شدن، اونا هم واقعا که اونطوری که فکر میکردن پروسه تخلیهشان به درستی پیش نرفته و یک تعداد از این مردم تا هنوز هم در کشورهای مختلف سرگردان هستند و نتونستن به مو مقصد نهایی خود برسن. و از طرف دیگه طالبا هم ایره به نیزی اگه افزار همیشه وسیله فشار آوردن به طرف مقابل استفاده کردن. گفته میشه و فکر و چیلید است که اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستای خود سر از اونا بقبولانن.
غرب اخیراً در مورد اقدام دیگر طالبا که تلاشی خانه به خانه یا عملیات تسویوی طالبا هست هم انتقاد کرد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که طالبا باید این تلاشی را هر چه زودتر متوقف کنند و ما آنها را نظارت می کنیم. در این مورد تحلیل شما چیست؟
ما شما بفهمیم که در کابل و اطراف کابل در طول چند سال گذشته، حتی در طول 20 سال گذشته، جرایم بسیار سازمان یافته، مافیاهای بسیار بزرگ در قتل، اختطاف، دزدی ها و غارتگری ها شامل بود و یقیناً که حکومت های سابق هم نتانستن با ازیکی ها که نخواستن به خاطر ازیکی و باندهای مافیایی جز خود نظام بودن. ولی ای که امروز تلاشی صورت میگیره، مردم کابل و یا مردم اطراف و ولایات اطراف کابل باید کوشش کنند که همکاری بکنند.
اما مرسب داخل شدن در خانه یکی داخل شدن در ایم خصوصی نیست؟
بله بله. ببینیم بازم اونو برداشت است که غرب از افغانستان داره. اینجا شما به هیچ صورت نمیتونین شامل داخل منزل کسی شوین. ولیکن مشکل است که ما در افغانستان داخل کسی منزل کسی نشویم و از او توقع داشته باشیم که اونا سلاح و مهمات و چیزهای ممنوع خود برن تحویل به دولت بدن.
ای عملیات چقدر یا ای تلاشی خانه به خانه چقدر به نظر شما میتونه که مثمر واقع شود؟ طالبایی را پر دستاورد هم خواندن.
اگر اینا قسم تلاشی میکنن که صاحب خانه را اجازهش میگیرن و اونا در پالی ازی مثلا احکام موجود می باشه، خانما موجود می باشه که اینا در بخش خانما همکاری میکنن و اینا بدون متضرر ساختن توهین و تحقیر خانواده ها اینا تلاشی میکنن به خاطر ردیابی افراد و باندای بزرگ مافیایی و دزدا و قاتلینی که در شهر کابل در ته چند سال گذشته وجود داشتن. من فکر میکنم این به همکاری ضرورت داره و مردم باید این همکاری بکنن.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 9 هوت است و نظام پیشین جمهوری افغانستان از این روز به خاطر پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی و روز سرباز نامیده بود. اما اکنون شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع میگوید که اردوی نظام سرمایه کشور بود، آموزش دیده بود و بالایش هزینه زیاد شده بود و طالبان بنابر تعهدی که کرده بودند باید از ظرفیت‌های این اردو استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آمدن طالبان وظیفه خود
به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود. در نظام جمهوری پلیس بود، میگوید اکنون بیکار است و در خانه نشسته است و نیز از همین رو با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.
با آمدن طالبان وظیفه خود از دست دادیم و ما حق کار، حق تحصیل، حق زندگی ما بیخی از ما گرفته شده.
یکی از نظامیان نظام پیشین نیست که نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، تا کنون در افغانستان است و او نیز با مشکلات مشابهی روبروست.
سربازان، افسران و بریدمران در حالت و اوضاع زندگی میکنند که تنخواه ندارند، وظیفه ندارند، زمینه کار برایشان مساعد نیست، باید از تجربه یانان استفاده شود.
شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع نظام جمهوری افغانستان میگوید که اردوی نظام جمهوری سرمایه افغانستان بود، زیرا به گفته او بر آن هزینه شده بود و اعضایان آموزش نظامی دیده بودند. او گفت که طالبان نیز باید بر بنیاد تعهدی که کرده بودند از این اردو استفاده کند. اما آقای میاخیل ادعا میکند که طالبان نظامیان پیشین را اذیت میکنند و در برخی موارد به قتل میرسانند.
گزارش های دقیق می رساند که در بخش های گوناگون نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین افغانستان آزار و اذیت می شوند، زندانی شده و یا هم شهید شده اند.
پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در گزارشی گفته بود که نمایندگی این سازمان در افغانستان یا یوناما مدرک ها و ادعاهای دقیقی درباره کشته شدن نظامیان پیشین افغانستان به دست آورده است، ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند. پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که اگر نظامیان پیشین سابقه جرمی نداشته باشند و به منافع ملی افغانستان متحد باشند، به صفوف نیروهای امنیتی حکومت طالبان جذب خواهند شد. امروز 9 هوت است. این روز در نظام جمهوری افغانستان همچون روز پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی و روز سرباز نامیده شده بود. به گفته شورای امنیت و وزارت دفاع نظام پیشین افغانستان، شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی افغانستان به 350 هزار تن می رسید که جامعه جهانی به ویژه آمریکا از آن پشتیبانی می کرد. اما پس از 15 آگست و آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، این نیروها از هم پاشید. برخی از اعضای نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان به کشورهای دیگر رفتند و برخی دیگر در درون افغانستانند و با سرنوشت ناروشنی روبرو شدند.
را
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که حمله بدون توجیه روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روز خود شده، در حال است که نیروهای روسی در کیف و دیگر شهرها با مقاومت شدید روبرو شدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی اک با من است. سلام نایب صاحب.
سلام.
از تان اول میپرسم که از جنگ و درگیری ها در اوکراین چی خبر است؟
بله، جنگ و درگیری ها در اوکراین ادامه داره. مقامات گفتن که صدای انفجارها صبح وقت امروز در پایتخت کیف و خارکیف، دومین بزرگترین شهر اوکراین، به گوش رسیده و گاگای در سرک های کیف موتر بسیار کم دیده میشه، به خاطر از اینکه 39 ساعت تست که قیود شبگردی در این شهر وضع شده. مقامات هشدار دادن که هر کسی را که بدون اسناد دستگیر کنن او را به حساب خرابکار روسی محسوب میشه و باشنده های کیف خانه هایشان را ترک کردن، در زیرزمینی ها، گاراژ ها و استیشن های مترو مسکن گزیدن. تعداد زیاد از اوکراینی ها داوطلب شدن تا از کشورشان دفاع کنن، اسلحه گرفتن و همچنان بمای دستی ساختن. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که 24 ساعت آینده برای اوکراین خیلی مهم است.
گفته میشه که مذاکرات میان کیف و مسکو برگزار میشه، در این مورد جزئیات چیست؟
بله، اوکراین میگه که مذاکرات بدون قید و شرط با روسیه در مرز بلاروس برگزار خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین برنامه ای را بر از اداره و پیش از این گزارش شده بود که شاید این مذاکرات در بلاروس برگزار نشه، به خاطر از اینکه اوکراین بلاروس به کشور دشمن میدانه، به خاطر که به اوج اجازه داده شده از اوج تا به اوکراین حمله کنن. مقامات اوکراینی در همچنان ایره تایید کردن که مذاکرات در بلاروس، در خاک بلاروس، معلوم نیست که در کجا برگزار میشه.
جنگ خود تلفات هم داره و همچنان خسارات مالی را به بار میاره و باعث بیجا شدن تعداد زیاد مردم هم از خانه هایشان میشه. وضعیت بیجا شده ها و مهاجرت ها چگونه است؟
بله، بیجا شده ها پس از جنگ دوم جهانی بی پیشین است، بیجا شده های اوکراینی. همچنان اداره سازمان ملل متحد گفته که تعداد مهاجرین اوکراین نزدیک به 370 هزار نفر میرسه. این رقم بیش از دو برابر نسبت به روز پیش است، یعنی ایره دیروز گزارش دادن روز شنبه، دو برابر از این، یعنی کمتر بوده. بله،
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که از آخرین تحولات روسیه و اوکراین جزئیات میداد. حمله روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روزش شد. رادیو آزادی و الهم چند خبر اقتصادی.
مجوز تازه وزارت خزانه داری امریکا درباره معاملات تجارتی و مالی با افغانستان در داخل این کشور با واکنش‌های مثبت مواجه شده است. بانک مرکزی، وزارت مالیه و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان این گام را برای رشد اقتصادی کشور مهم می‌دانند و خواهان برداشتن محدودیت‌های دیگر از سوی امریکا شدند. این ادارات با نشر خبرنامه‌هایی گفتند چون این گام‌های برای کارهای بازرگانی و داد و ستدهای پولی و ثبات اقتصادی کشور بسیار مهم است. وزارت خزانه داری امریکا دو روز پیش گفته بود که این مجوز به این هدف صادر شده تا تحریم‌های وضع شده بر طالبان مانع معاملات و فعالیت‌هایی که سبب رساندن کمک‌های بشری به افغان‌ها است نشود. وزارت تجارت و صنعت طالبان میگوید سفر سرپرست این وزارت به منظور گفتگو با جانب پاکستانی در تورخم به تعویق افتاده است. قرار بود امروز نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت طالبان به تورخم برود و آنجا با مقام‌های پاکستانی در مورد مسائل تجارت و ترانزیت صحبت کند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این سفر به دلیل مشکلات تکنیکی امروز به تأخیر افتاده است. وی روز گذشته گفته بود که هیئت آنان در سفر به تورخم با هیئت پاکستانی روی مسائل مانند ایجاد کمیته هماهنگی بندری، ایجاد تأسیسات در برادر، مسئله رفت آمد روزانه بس‌ها میان جلال آباد و پشاور گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که بازرگانان افغان در این اواخر از مشکلات زیاد بازرگانی با پاکستان شکایت دارند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 60 پول، 1 یورو 103 افغانی و 82 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 83 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. دی بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر
به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید.
دیگر نمیفهم چی کنم، معاشای شهیدار اجرا میکنن نمیکنن.
در کنار پیام هایتان، مسدود شدن ده ها شرکت تجارتی و ساختمانی در ولایت های شمال کابل و پیامدهای آن.
فعلا مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است.
گزارش مفصل در این باره میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه ابزرور پاکستان در یک عنوان خود می نویسد که جنگ روسیه و اوکراین نباید سبب فراموشی افغانستان شود. در ادامه مطلب می خوانیم که حمله روسیه به اوکراین این نگرانی را به بار آورده که روسیه یک دردسر به اروپا ایجاد خواهد کرد و توجه جهانیان از بحران بشری در افغانستان به سوی دیگر معطوف خواهد شد. نویسنده میگوید تحریم افغانستان و انجماد سرمایه خارجی این کشور هدف آمریکا برای یک حکومت همشمول در افغانستان که حقوق بشر را رعایت کند برآورده نمی‌سازد. رئیس جمهوری آمریکا در این اواخر با صدور یک فرمان 3.5 میلیارد دلار از پول‌های منجمد شده افغانستان را به دعوای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داد. این تصمیم واکنش طالبان و دیگر افغان‌ها را به دنبال داشت و نویسنده مقاله نیز از آن انتقاد می‌کند. او میگوید که از چنین اقدامات طالبان نه بلکه مردم عام متضرر می شوند. گلف تودی در یک تبصره خود می نویسد که جنگ 20 ساله در افغانستان تازه پایان یافته بود که جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شد. روزنامه در اشاره به جنگ 14 در افغانستان می نویسد که این یک واقعیت است که بعد از آغاز جنگ هیچ کسی نمی داند که چه زمانی پایان خواهد یافت. در ادامه می خوانیم که جنگ هیچ مشکل را حل نمی کند و راه حل سیاسی باید به پیش گرفته شود. شمار از افغانها در اوکراین نیز به رادیو آزادی گفتند که آنها از جنگ در افغانستان به این کشور پناه بردند، ولی اکنون در آنجا نیز در جنگ گیر ماندند و نمی دانند که چه سرنوشته در انتظار آنهاست. حمله روسیه به اوکراین روز پنجشنبه آغاز شد و تا کنون بیش از 150 هزار نفر از این کشور خارج شدند. اما واشنگتن اگزماینر می نویسد که مقامات امریکا بعد از گذشت 6 ماه هم نتوانستند که مهاجم حمله اواخر ماه آگوست در میدان هوایی کابل را مشخص سازند که جان 13 سرباز امریکا و حدود 200 افغان را گرفت. در ادامه می خوانیم که برخی منابع که نخواستند نامشان گرفته شود مهاجم را به نام عبدالرحمن لوگری معرفی کردند، ولی روزنامه می نویسد که این ادعا از سوی منابع ملکی، نظامی و استخباراتی امریکا تایید نشده است. روزنامه می نویسد که گفته می شود عبدالرحمن لوگری در زندان بگرام محبوس بود و با سقوط ولایت پروان به دست طالبان از زندان رها ساخته شد. گروه دولت اسلامی با پذیرفتن مسئولیت حمله به میدان هوایی کابل مهاجم را به نام عبدالرحمن لوگری معرفی کرده بود.
به دلیل برگشت طالبان به قدرت، فعالیت ده ها شرکت ساختمانی و تجارتی متوقف شده و اکثرشان در حال نابودی‌اند. در حکومت گذشته از طریق فعالیت این شرکت ها صدها نفر شامل کار بودند. در حال حاضر آنها کارهایشان را از دست داده و از این گذر با وضعیت بد زندگی روبرو‌اند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رامش حیدری 24 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکرد. او 6 ماه پیش در یکی از بانک های قرضدهی به حیث کارمند اداری کار میکرد. حالا که این بانک بسته شده است، رامش از وضعیت بد زندگی شکایت دارد.
فعلا که ما بیکار شدیم و نهادهای خصوصی جواب داده کارمندای خود زیر فقر هستم. مصارف فامیل خودم میدادم، فعلا مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است و خواست ما از امارات اسلامی همی است که به زودترین وقت همی نهادهای خصوصی را باز کنه تا مشکلات مردم رفع شود.
رامشه در این بانک ماهانه 15,000 افغانی معاش می گرفت. از وضعیت بد اقتصادی تنها رامشه نیست که شکایت دارد. مشکلات ناشی از فقر و بیکار شدن هزاران تن پس از آن به وجود آمد که 6 ماه پیش طالبان به قدرت برگشتند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده تمویل دولت افغانستان را متوقف کردند و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی به حدی که در 20 سال گذشته سابقه نداشت کاهش یافت. عبدالمالک 37 ساله 6 ماه پیش در یک شرکت ساختمانی غیر دولتی به حیث مدیر اداری وظیفه داشت. این شرکت حالا بسته شده و 36 کارمندش وظایف خود را از دست دادند و عبدالمالک نیز شامل آنهاست.
در دولت قبلی خوب بود، پروژه هم بود، وظیفه هم بود، معاش هم میداد، روزگار ما پیش میرفت. حالا فعلا بیکاری است، کارمنداش هم جواب داد، در جمع از ما هم دیگه فعلا بیکار هستیم، معاش نیست. نگه کار که نبود، فامیل هم تقاضا است پیش میکنه، مجبور هستی که یک کار بابا بکنی.
برخی از شرکت‌های خصوصی ساختمانی حتی کارشان را کاملا متوقف کردند. محمد میرویس رئیس یکی از این شرکت‌های خصوصی ساختمانی به نام همت گروپ در ولایت پروان است. او میگوید 6 ماه پیش دو پروژه عمرانی از بودجه دولت را روی دست داشتند اما حالا متوقفند.
کارمند داشتیم، 18 نفر کارمند داشتم، خودم کلش معاش میدادم. 18 فامیل بودن، انجینر بود، مدیر بود، چوکیدار داشتیم، سرکاریگر داشتیم، چوکیدار خود دفتر مارچیک بود، چوکیدار پروژه فریمان داشتیم. اینیا کلشان بیکار شدن، جوابشان هم دادیم خودم. کارهای ما را استاد کردیم، کار نمیکنیم.
برای دریافت نظر طالبان در این خصوص تلاش کردیم اما تا تهیه این گزارش از سخنگویان طالبان پاسخی به دست نیاوردیم. در گذشته اما طالبان علت اصلی رکود اقتصادی افغانستان را مسدود شدن سرمایه های افغانستان در بیرون از این کشور و همچنان متوقف شدن کمک های بین المللی با افغانستان دانستند. از نظر آگاهان مسائل انکشافی، یکی از عوامل توقف فعالیت های شرکت های ساختمانی خصوصی وضع محدودیت های بانکی است. رستم عزیزی لسانس اقتصاد و مسئول یک شرکت خدماتی مشورتی در بخش مالیات است، یکی از این کارشناسان است.
مشکلاتی که در اواخر بعد از تحول ایجاد شده، اکثر شرکت ها از کار دور شدین و فعلا فعالیت کرده نمیتونن و این مشکلات زیادی را برای همشهریان ما ایجاد کرده که اشتغال زایی بسیار پایین آمده. زیاد شرکت هایی که میخواستن فعالیت بکنن و زمینی سرمایه گذاری بسیار زیاد بود، فعلا کلش محدود شده، حتی بانک ها مسدود شده، نمیتونن تاجرها پول خود از بانک به شکل عادیش برداشت بکنن و سرمایه گذاری بکنن.
به اساس معلومات مستوفیت ولایت پروان، در این ولایت نزدیک به 500 شرکت ساختمانی و تجارتی ثبت راجستر بودند که تقریبا اکثرشان حالا غیر فعال شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
من تیمرشا از ولایت تخار آمد. آمد کمک ها شد رسالی به ملک قریه آمد داد. 4 نفر افراد معیوب، بیوه، یتیم و غریب را بیش گرفته به مقام رسالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. اما رئیس و ارباب افراد معیوب پاشکسته روز جنگ و یتیم و بیوه بسرپرست را لیست نگرفت، از کمک محروم ماندند.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. من از ولایت بلخ ولسوالی دیدادی گم میزنم. اینقدر کمک هایی که آمده تا بال را ما اصلا هیچ کمک را ندیده ایم. پیلی از بوین ما در خانه ما بار هم به کلو هم نداریم و این ما بسیار سی آدرس ما ولسوالی دیدادی.
ما پیام دادیم به خاطر این مجدین ملوری نافذ های قرآن کریم علمی شما نشر کرده، ولیکن هیچ کسی نه طالب نه می مؤسسات خارجی هیچ کسی رحم نکرد، هیچ کسی کمک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن، نمی فهمم در ولایت لوگر. حالا ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم، دیگه نمی فهمم چی کنم. آیا از در مسئولین محترم پرسان کنین که معاشای شهیدان را اجرا میکنن نمیکنن، چی کنیم؟ این موادا به ما یکیش نمیرسه، کل وکلا کل نماینده کل به خویشاوندهای خود میده.
از قره‌باغ کابل تماس گرفتم، سلیم هستم از شارک حاجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قره‌باغ در هیچ جایش نمیه، بخص در شارک. مهاجرین هستیم از غوربنده، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قره‌باغ نمیه. چه رقم یک طریقه است؟
پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع معتبر محلی در کندز گفته که دو کودک بر اثر انفجار مرمی آبان در ولسوالی خان‌آباد جان دادن و دو کودک دیگر زخمی شدند. یک مقام سی طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را برای پروازهای طیارات روسی ببندند. و انتظار می رود که اجلاس اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بحث درباره مسوده قطعنامه‌ای که تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم می کند امروز برگزار شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون با سلطان محمد سرور بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را به پیش می بره. موضوع بحث تاثیر جنگ اوکراین بر افغانستان، منطقه و جهان. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، در 25 دقیقه بحث این هفته باز هم من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان در خدمت هستیم. امروز دوشنبه پنجمین روز جنگ در اوکراین است. مقامات اوکراین میگویند در پایتخت کییف و دومین شهر بزرگ خارکیف از بامداد امروز صدای انفجارها شنیده شده. گزارش ها میرساند که نیروهای روسی در این دو شهر با مقاومت شدید روبرو شدند. از سوی دیگر آثار تعزیرات اقتصادی که غرب بر روسیه وضع کرده دیده می شود. در این حال قرار است طرفین درگیر در نزدیکی سرحدات بلاروس با هم مذاکره کنند. این هجوم روسیه هرچند مشابهت زمانی و مکانی چندان با حمله قشون شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 ندارد، ولی باز هم حمله آن زمان اتحاد شوروی به افغانستان را در اذهان بسیاری افغانها تداعی می کند. جنگ روسیه در اوکراین و پیامدهای آن برای افغانستان، منطقه و جهان موضوع بحث این هفته ماست. می خواهیم که این سوال ها را با مهمانان خود در میان بگذاریم که آیا مشکلات افغانستان از این بعد جایگاه خود در مباحثات جامعه جهانی را خواهد داشت؟ بحران بشری جنگ ناگزیر بر اروپا سایه خواهد افکند و کمک ها با افغانستان چطور خواهد شد؟ آیا این جنگ تغییر در نظام جهانی را رقم می زند؟ مهمانان برنامه اند: پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، یحیی چاووش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم از مسکو، و شهریار وزیری، یک تن از افغانهای مقیم اوکراین که با وی هم در تماس خواهیم شد. با مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگویم و تشکر میکنم که به ما وقت دادن. پوهان صاحب، از شما اول میپرسیم که آیا مشکلات افغانستان از این بعد جایگاه سابق خود در مباحثات جامعه جهانی خواهد داشت؟ آیا افغانستان در تمرکز جامعه جهانی خواهد ماند یا نه؟ بفرمایید.
تشکر آقای سرور. بعد از سلام احترام به شما مهمانای عزیزتان و هموطنان گرامی ما هر جایی که باشند، احترام میگیم که اگر در جنگ اوکراین به سرحد برسه که به کشورهای همسایه هم سرایت کنه و بالاخره کشورهایی که جهان اداره میکنند و خودشان درگیر هم و با هم مقابل شدن این دوام پیدا بکنه و قطبندی های جهانی و تغییر ساختمان فعلی جهان به جهان و نظام نوین پیش بره و جنگ و با واسطه جنگ پیش بره، این بالای افغانستان منطقه هم تاثیر میکنه، بالای افغانستان هم تاثیر خود داره، تاثیرات منفی خود داره، برای اینکه روسیه که از او حواده است که در داخل منطقه ما در همسایگی ما او طرف آمو هم متحدین داره و عسکر داره و راهای تجارتی ما، محصلین ما، مؤسسات ما رفت و آمد و از لحاظ اقتصادی فعالیت بیشتر دارن، این کند میشه یا استاپ میشه، استاپ خواهد شد و از طرف دیگه مؤسسین اونای ما در بخش فرهنگی ما میاد که اونا یا استاپ میشن و یا ایست که مردمش باید اینا حرکت کنن چطور براین از اوکراین. خصوصا شما میسنن خبرها را میگین و مردم ما در اوجا انتلیکتوال ما و کارگرای ما که اوجا چیز تجارت و کسب‌وکاری هم میکنن همه از اینا زندگی خود رها کرده با ممالک همسایه اروپایی دیگه پناه میبرن. این تاثیرات داره و حکومت اسلامی یا امارت اسلامی افغانستان هم اونمو کمک‌های ایجنسی‌های بین‌المللی که تا به حال مصروف هستند و تعهد کردن و فیصله کردن که به مردم ما کمک می‌رسانند این تضعیف میشه و برای اینکه غرب و شرق با هم روبرو میشن. به این لحاظ افغانستان متضرر خواهد شد، اما یک راهی برای حیات بهتر یا بهبود وضعشان وجود داره که مراجعه بکنن به ملت خود، مردم خود در داخل افغانستان. همه اینها اول یک تفکر واحد بین خود در همچو حالاتی که آینده پیش میشه ایجاد بکنن و به جهانیان هم موقف خود اعلان بکنن که اینها در کدام موقف هستن، گرچه چون برسد چراخته نشدن تأثیر کمتر خواهد کرد، اما باز هم مجبور هستن که موقف افغانستان اعلان بکنن کدام سمت را میگیرن نمیگیرن، به طرف فعال و مثبت است، به طرفی در جنگ که از او حقوق و جاید از خود داره او بخش اختیار میکنن. باید وضع روشن شود تا مردم افغانستان که دیگه بسر میبرن اینا هم از تشویششان کم شده باید.
پوان صاحب تشکر بسیار زیاد. راجع به مواقف کشورهای منطقه به ارتباط نزای روسیه و اوکراین بحث بیشتر خواهیم داشت. تشکر. چاوش صاحب، شما چی آثار این جنگ در افغانستان میتونین پیش بینی کنین؟ خودتان در مسکو هستین، بفرمایید. بله چاوش صاحب شما هستین همراه ما؟ فکر میکنم قطع شدن. شهریار وزیری یک تن از افغانهای مقیم اوکراین با ما در خط هستن. وزیری صاحب، شما وضعیت چطور دیدین؟ تیرش بعد سنگ در بانی تیر اسوه میربانی؟
سلامون اخترامات رات جلو سی یکینن چی شپا یو سخت و دغا دی جنگ سیگنالون با بیا جا پشار که اوریدل نو دیاغی نا خلق پازابو جاب مندی و حلی خلقو دغتا ویری زمینی تا تکاویی تا ترسو زانو نا خوندی کلی دی بمبار یا دی توغندوی خطر و نو شکر دی اشپا پا خیر تیرا شوا تر اوسا کما پیشو ندر آنه اسپا شوی خلق یو تا حوصله پیدا کردی دا
دی توغندوی خبردارای چی ورکول که دی تاسو تکاویی تا یا دی زمک لاندی سیمو تطلی بیا حمله که دلی کنه دغه سی یو یواز یو خبردارایو څنګه
څنګه دا خبردارایو البته دا ډیر تدی نیم ساعت یو ساعت وروسته خبر درکوي چې یا خطر نشته رفع شو نو بیا بیرته خلک تاوزی سره دی ماشومان او سره دی هر څه مهم شیان لري نو هغه دی ځان پر لږدی تاوي تا
د خلکو وضعیت څنګه دی؟ خوراکي مواد ستا پوښاک اولس التخو عوام سره ده خلق چلری دکانونه وازیږي که بندي.
بلې هوا سړه ده، د شپې منفی درې و، نن داسې کمه کمه واوره هم وشوه، بیرته ولې شوه. خوراکي توکي البته شته دی دمګړۍ په ځینو شیانو کې، یقینا قیمتونو کې تغییر راغلی دی، خو زیاتره فکر کومه دوی خواري کوي. آفرین ورته وایم چې د ډېرو خوراکي توکو شیانو او قیمتونه یې هماغسې ساتلي دي. نو قطارونه شته، البته خوراک خلک خوراکي توکي لاسته راوړی شي.
خلک له یو بل سره مرسته کوي، لاس ورکوي، څنګه؟
ډیر زیات قدرمن ورور، یقین وکړئ چې دغه ولسونه چې سړی ګوري نو یو انرژي اخلي انسان دی، یو بل سره دومره مرستندوی دی. یو خو په سیاسي لحاظ که موږ وګورو، د دوی په پارلمان کې چې یو بل به په سکان وهل، هغه هم نن په یو ځای ولاړ دی او دشمن ته یې سینه نیولې ده او په دشمن وار کوي، د خپلې ازمکې نه دفاع کوي. دا یې د دولت حال دی. غیر دولتي ولسونه یقینا چې په خپلو کورونو کې ډوډۍ پخوي، که نر دی که ښځه دی که معذوری دی، دا د خپلو وسلوالو ځواکونو ته رسوي تر څو خدای مکړه هغه وږي پاتې نه شي یا په یخنۍ کې پاتې نه شي. خلک د کورونه بسترې وړي د هغې نقطې ته چې د کومې نقطې نه ځواکونه ځي د جنګ لیکو ته. نو یقینا چې یو انرژي ده چې موږ یې ځینې زده کولی شو او نور هېوادونه یې زده کولی شي چې څنګه د دښمن په خلاف ودرېږي.
وزیر صاحب، د سیاوریدل کېږي چې لټول نه ډېر افغانان په اوډیسا کې اوسېدل، له هغه ځای نه خبر لري چې هلته د هغوی ژوند څنګه دی؟ هغه د تور سمندر په غاړه ساحلي ښار دی.
بله هو، یقینا چې دغه یو درې څو ښارونه زموږ د افغانانو زیات شمېر همدلته وو. نن مې زنګ وهلی و، د یو څو ملګرو سره مې خبرې وشوې، بیخي زیات خلک تللي دي او ځینې چې پاتې دي هغوی هم خپل ماشومان ایستلي دي او دوی د سرحدونو نه بیرته راغلي دي. نو بیخي په کم شمېر پاتې دي، بیخي کم خلک پاتې دي.
خلک د پولند خواته ځي که د سلوواک کوم خواته څوک ځي؟
نو په هر لار روان دي، هم رومانیا ته ځان اوړي او هم دغه د پولند خواته دي طرفونو ته هم راځي.
د سه ویل کیږي چې د جګړې دواړه اړخونه، اوکراین او روسیا، به د بلاروس په سرحد کې سره کینی خبرو ته، د دوی رادیو تلویزیون څه وایي د اوکراین په دې حقله؟ څه نوې خبرې کړي نن؟
ډېر جدي نه ورته متوجه شوی. البته زه شخصي فکر کوم چې په بلاروس کې د اوکراین خلک یا ولسونه او دولت به ونه غواړي چې هلته دی دغه دایر شي. فکر کوم دوی غوښتنه کړې وه چې په پولینډ کې دی وشي. البته دغه خبره الکه چې روسي حکومت نه ده منلې، نو هغه فعلاً دغه شي خبره نشته چې کوم مذاکرات کې وشي.
وزیر صاحب ډېر تشکر، ډېره مننه، خدای مو وساته. آقای چاووش، یحیی چاووش با ما وصل شدن، ډېر تشکر، ډېره مننه وزیر صاحب. آقای یحیی چاووش با ما وصل شدن، پیشتر قطع بودن، سر صدا کردیم، صدای ما را نشنیدن. چاووش صاحب، شما در مسکو هستین، آثار این جنگ برای افغانستان منطقه چطور پیش بینی میکنین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و سلام به همه شنوندگان تلویزیون آزادی. ما فکر میکنم در همین لحظه که ما و شما صحبت میکنین، جهان در مجموع به لبه یک پرتگاه بسیار وحشتناک نزدیک شده. از مدت 8 سال به این طرف میشه که مذاکرات مینسک یا قرارداد مینسک به حالت رکود خود باقی موند. با دو ماه پیش مذاکرات شروع شد بین روسیه، فرانسه و آلمان و اوکراین که پس دو مرتبه سر قرارداد مینسک بیاند و او توافقنامه که منجر به جنگ نشه او را مینسک قبول نکرد و رد کرد. علاوه که این قرارداد رد کرد، ولودیمیر زلینسکی تقاضای شمولیت ناتو از کشورهای اروپایی و از امریکا کرد و همچنین موضوع دو مرتبه مسلح شدن به سلاح‌های اتمی را برای اوکراین تقاضا کرد. این مسائل در مجموع ببینیم حالت را به وجود آورد که به اصطلاح عوام خرس قطبی رو دوباره بیدار کرد.
چاوش صاحب حال جنگ شروع شده، حال در جنگ قرار داریم و مصیبت بزرگ است، همه جهان با او روبروس. حال میخواییم سوال ما ایست که چه تأثیر سر مردم ما خواهد داشت، سر افغانستان و منطقه ما، این را میخواییم از شما بپرسیم.
ما امیر این گپ خدمت شما عرض میکنم، یک تحلیل عوام است. تحلیل مردم عوام که کوچه و بازار چیزی در کوچه خود یا در قریه در اطراف خانه خود میبینه، ارزیابی از او محدود در همه کوچه میشه. یک دیگه تحلیل عمومی بزرگ سیاسی جانشمول است. ببینین همین امروز ممکن تا دیگر مذاکرات به خاطر ختم جنگ یا در مورد جنگ اوکراین، نمایندای اوکراین، بلاروس و روسیه در مرز بین اوکراین و بلاروس ممکن در اونجا شروع شه. توافق کردن نمایندای بلاروس و روسیه حاضر شده، منتظر نمایندای اوکراین هستند. و دیروز دولت روسیه تمام زرادخانه های اتمی خود با حالت آماده باش آورد، تمام سلاح‌های اتمی که از طریق هوا، از طریق فضا، از طریق دریا، از طریق زمین استفاده میشه، تمام از یا با حالت آماده باش آماده که اگر یک بله. اشتباه محاسبه صورت بگیره دیوجی دیگه نه اوکراین و افغانستان و این کشورهای دیگه اصلا به محاسبه نمی آید. موضوع زندگی بشریت مطرح است. روسیه چند روز پیش امتحان کرد تمام یک مانور بزرگ سلاح اتمی که در جهان که در تمام انواع سلاح اتمی خود امتحان کرد در این مانور. و
چاوش صاحب بله. خطر جهان احساس میکنه، خدا نکنه که چنین خطر بزرگ، چنین مصیبت بزرگ در جهان رخ بده. فقط ما میخواستیم که جنگی که حال جریان دارد تأثیرش سر خود افغانستان چطور خواهد بود؟ آیا مردم افغانستان با هم نزدیکتر خواهند شد؟ سر مشکلات سیاسی که دارن از سر غور خواهند کرد یا نه؟
بله، افغانستان باید یک درس عمیق بگیره، درس عدم و وابستگی به خارجی ها، درس متکی بودن به خود. امروز تمام اروپا و کشورهای اروپای شرقی و غربی فضای پرواز بین ازیا قطع شده، امروز اقتصاد تجارت فلج شده، امروز این نه تنها سر افغانستان، سر تمام جهان تاثیر داره. فکر کنین همین لحظه اگر از این طرف دمشق همین گاز بالای اروپا قطع شد، تمام اروپا به تاریکی میره. این خود از این مسائل فاجعه بار است. امروز کسایی که سلاح روان میکنند به محل جنگ و نمیخواهند موضوع از طریق مذاکره حل شه، خود از یا مسئول نمی حالت هستند. ببینین ما یک طرفه باید قضاوت نکنین، در کشورهای قرار بود که کشورهای از اروپای شرقی با عضویت ناتو پذیرفته نشه که در سال 2004 پذیرفته شد. کوشش کردن کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا اینا رو به ناتو، حالا کوشش میکنن که کشورهای که از اتحاد شوروی سابق جدا شده این کشورها را هم عضو ناتو بسازن. پس به کجا میره؟ با کدام طرف روان هستن؟
چاوش صاحب یک بحث است، کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به ناتو پیوستند خودشان میخواستند، تنها ناتو نبود که میخواست، طرفین میخواستند و اونا هم به خاطر ضمانات های امنیتی. برمیگردیم به منطقه ما، موقف کشورهای خود، موقف افغانستان، در افغانستان و ایران و پاکستان در قبال جنگ میبینیم که چی گفتند. طالبا در آغاز جنگ درباره تلفات احتمالی غیر نظامیان در اوکراین ابراز نگرانی کردند و از طرفهای درگیر خواستند که بله. با گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز رو آورند. ایران که روابط بسیار نزدیک با مسکو داره از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده، ولی در این حال چیزی را که اعمال تحریک‌آمیز ناتو می‌خواند سبب بحران اوکراین، سبب بحران عنوان می‌کند. همسایه دیگر افغانستان پاکستان است. صدر اعظم پاکستان هنگام بازدید اخیر خود از مسکو با ابراز تأسف درباره وضعیت پیش آمده برای حل دیپلماتیک نزاع ابراز امیدواری کرده. پوان صاحب از شما میپرسیم، شما این بعدن برمیگردیم به آقای چاوش، شما موقف و موضع‌گیری این سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان در قبال بحران چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید پوان صاحب.
من فکر میکنم که افغانستان ما در شرایط فعلی حتی موقف یا مثل مهمانند موقف گری پاکستان در زمینه و یا ایران در زمینه یا دیگر کشورا نمیتونه داشته باشه، بخاطر از اینکه موقف افغانستان در شرایط فعلی در این جنگی که در میگیره و در گرفته و پیش میره که خدا نخواسته باشه که جهانی شوه، باز هم اینا به اونمو دعوی و تفکر ملی که پخش شده یا از بیرون یا در داخل که باید مشروعیت ملی و مشروعیت بین‌المللی داشته باشه. معنای عزیز که افغانستان باید کوشش بکنه که تا پیشرفت جنگ یا هر گونه واقعاتی که در همسایگی ها رخ میده و برای مسائل اقتصادی و بشری و امنیتی ما هم تأثیر وارد میکنه، چطور از این خدا نگاه بکنه، در جنگ به طرفی مثبت و فعال جنگ ارائه میکنه و کسی اجازه نمیده که به طرف شمال افغانستان به این کشورها عبور بکنه و جنگ داغ بسازه و یا نمیخواه که از این طرف شمال به طرف غرب قدرت‌های بران و مداخله بکنند. در اون صورت باید افغانستان سیاست داخلی خود و سیاست خارجی خود داخلی را قوی بسازه، قوی تر بسازه و میتونه که باز بیترازی در جنگ با خطی اعلان بکنه.
پوان صاحب، موضوعی که مطرح میشه و ایست که در حال که جهان با چنین یک نزاع روبروز به سابقه است، این نزاع در دو دهه اخیر افغانستان خودش با مشکلات داخلی روبروز، گفته میشه که حکومت طالبان چندان مشروعیت داخلی و خارجی را تابال حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته، در داخل هم گام های برداشته نشده که مشروعیت طالبان را در داخل وسیع کنه، مثلا تشکیل شورا و همچنین داخل کردن افراد دیگر در حکومت. چنین شرایط هنوز برآورده نشده.
بله، من به می خاطر اشاره کردم که افغانستان سیاست داخلی و خارجی خود باید قوی و قوی تر بسازه و او از راه میشه که اونمو مشروعیت ملی را اول که دارن امور قوی و برملا بسازن، هم به جامعه و جهان ممکن کانگرس یا ملی اجماع ملی کل مردم افغانستان را بخواهند و این را عملی بکنن و حکومت دائمی را اعلان بکنن و بعد از او برسمت شناختن خود از جهان بخواهن که اینا باز بتانن تأثیر گذار باشن یا خودنگهدار اقلا قوی باشن در جنگ بین دیگر کشورا در منطقه ما.
تشکر پوان صاحب. آقای چاوش، شما مواقف کشورهای همسایه افغانستان و مواقف طالبان و کشورهای همسایه افغانستان در قبال نزاع در اوکراین و روسیه، در جنگ روسیه و اوکراین چطور ارزیابی میکنین؟ پیشتر ما از اونا یادآوری کردم.
بله، مطلب شما رو گرفتم. فکر میکنم که در مجموع هم افغانستان و هم کشورهای افغانستان علاقمند از این هستند که موضوع اوکراین، جنگ اوکراین از راه مذاکره حل شه. جنگ، لشکرکشی و در خصوص در شرایط فعلی که ابعاد جنگ اوکراین توسعه میافه، ای به مصلحت نه افغان هاست، نه به مصلحت جهان است، نه به مصلحت دو کشور، سه کشوری که داخل جنگ هستند. کشورهای همسایه افغانستان هم که شما گفتین، همچنین ایران، میبینیم او تو هیچ جانبی نگرفته. تا حال افغانستان هم توصیه کرده که موضوع اوکراین باید از طریق بین روسیه و اوکراین و بلاروس باید از راه مذاکره و مفاهمه این مسئله باید حل شه، سر میز مذاکره بشینن تا از خوندزی، از کشتن هر دو طرف که اکثرا روس ها مربوط به یک نسل هستن از یا جلوگیری بشه و این بیشتر به طرف فاجعه نره ای جنگ. و ما شما هم شاهد از این مسائل هستیم که اگر ابعاد ای جنگ انکشاف بیافه هم اروپا و هم جهان و هم ایالات متحده امریکا متضرر میشه و امروز میبینیم تعزیرات بسیار شدیدی علیه روسیه در مجموع وضع شده و روسیه یک تعداد قیودات رو باز همچنین علیه کشورهای اروپایی خود در مجموع یک مسئله ناراحت کننده بخصوص در اروپا است که بعد از 74 سال اروپا باز یک جنگ دگر در داخل خود در داخل اروپا تجربه میکنه.
بسیار زیاد. و راجع به خود مشکلات داخل افغانستان سردمداران یا حکمرانان افغان چیکار باید بکنن که مشکلات خود حل کنن چون جهان با چنین یک نزاع بزرگ روبروست؟
قابل تذکر ببینین اگه یه جنگ جریان داشته باشه توجه هم جامعه بین المللی هم کشورهای قدرتمند جهان که به حال مردم افغانستان دلشان سوخته بود کمک میکردن، این کمک ها متوجه میشه به پناهجوهای کسایی که از اوکراین متوری میشن و افغانستان محروم میشه از یک بخش عظیمی از کمک ها در شرایط فعلی. و برای مردم ما، برای مردم افغان ها، برای افغانستان ضرور است تا دو مرتبه فکر کنیم سر امنیت، سر صلح، سر مصالحه، سر تفاهم بین خود، تفاهم بین الافغانی. همین لحظه که ما شما صحبت میکنین، چند لحظه پیش من در یک از تلویزیون افغانستان همین گپ رو مطرح میکردم که امروز ما باید بین خود مفاهمه پیدا بکنیم. درست است که جنگ بین امریکا و طالبان یا دولت اشرف غنی و طالبان ختم شده، ولی طالبان باید با مردم خود صلح کنند. باید دولتی به وجود بیاید که در اینجا کسایی که فعلا مانده در افغانستان، 40 میلیون نفوس افغانستان، اینا مربوط به دولت اشرف غنی نبودند.
تشکر. پوان صاحب شما چه فکر میکنین دقایق اخیر برنامه است که مذاکرات امروز بین روسیه و اوکراین به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
تشکر. ما فکر میکنم که قسمی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله 15 عضو و 11 خلاف از جنگ و نظر دادن و خواستن از طرف های جنگ که اینا به صلح دهند و مذاکراتشان طریق مذاکرات بین خودشان موضوع را حل و فصل بکنند. اما طوری که دیده میشه از امی آوارگی مردم اوکراین و در مقابل از استادگی مرکز کیف و همچنان در خارکیف، اینا مردم عوام اما نشنالیزم میشونه، اینا دکه دادن به اصطلاح عوام ما و ای میخواهند که خودم مستقل نگاه بکنند. اما برای روسیه از جمله جمهوریت های سلاویک نژادشان که بلوروسیه و اوکراین باشه به هیچ قیمت و نمیخواهند که ای به طرف غرب بره و یا عضو ناتو یا اتحادیه اروپا شوه. به این لحاظ فکر میکنم هنوز اگر به موافقه هم نایل شوند بیشار به زودی ها دمی 24 ساعت و 48 نخواهد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، به پایان بحث میرسیم. از مهمانان عزیز خود پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و یحیی چاوش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم، و شهریار وزیری، یکتن از افغانان مقیم اوکراین، و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
سرای جنون است عشق لیلا می زنم. بشکسته من تای به ساحل میرسد با تقادرش که خود جور موجی دریا میزنم.